بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث نهم. گفتیم حدیث بسیار مهمی است از عیسی ابن ابی منصور، میگه نزد حضرت صادق علیه السلام بودم، من و ابن ابی یعفور و عبدالله ابن طلحه. ابن ابی یعفور از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام هست، اما عیسی ابن ابی منصور و عبدالله ابن طلحه نمیشناسم، من تحقیق نکردم، ولی ابن ابی یعفور شخصیت بزرگ و مهمی است. حضرت ابتداءً فرمود، بدون اینکه سوالی رخ بده، بدون اینکه مطلبی باشه، ابتداءً فرمود یا ابن ابی یعفور، ای پسر ابی یعفور. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است 6 خصلت است که هر کس در او این 6 خصلت باشد، در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی و از سمت راست خدا یا سمت راست عرش خدا خواهد بود. بالاخره کنایه از اوج قرب افرادی که چنین خصلت‌هایی درشون هست. مشخص هست که این ناظر به دایره شیعیان و مؤمنین هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در دایره مؤمنین درجه 1 تا 10 ایمان افرادی میتوانند به اوج تقرب به خداوند برسند، اما در حد تشیع و شیعه بودن و مؤمن بودن، این که امام میفرماید هر کس این 6 خصلت درش باشد به در پیشگاه خداوند ان یمین الله سمت راست خدا خواهد بود یا سمت راست عرش خدا خواهد بود، بگیم خب اهل بیت که این 6 تا رو دارن دیگه، پس در اون مقام هستن، پس ما هم این 6 تا رو کسب کنیم بریم به اون مقام برسیم، هم درجه اهل بیت بشیم. اینطور نیست. این یمین عرش الله یا عرش الله یا تقرب به خدا، مثل واژه‌های دیگه مثل نظر به وجه الله، لقاء الله، اینا درجات داره. هر کسی در حد وسعت وجودی خودش میتونه به لقاء الله برسه. شیعه در حد خودش میتونه تا یه حدی بره بالا و به لقاء الله برسه، به قاب قوسین او ادنا حتی برسه، ولی او ادنای خودش متناسب با اون مقدار از انوار توحیدی که براش تجلی میکنه. نه اینکه اگر فرضاً، حالا همچین حدیثی که نداریم، ولی مثلا میگم اگر یک حدیثی رسید که مؤمنی رفت تا درجات قاب قوسین او ادنا، رفت از سدرت المنتها، رد شد، چنین شد، چنان شد، یا چنین میشود در روز قیامت مثلا، ما چنین برداشتی بتونیم بکنیم که پس این میتونه به مقامات اهل بیت برسه و به اون درجاتی که مقامات ذاتی اهل بیت هست برسه. اینطور نیست. عرش خدا، کرسی خدا، آسمانهای خدا، افلاک خدا و امثال این تعابیری که در روایت آمده، اینا همه درجات داره، هر کس در حد خودش. حالا اینجا موضع صحبت هستن، موضوع در مورد مقامات مؤمنین هست. مؤمن تا این حد میتونه بره بالا، این 6 تا خصلت رو داشته باشه. حالا اون 6 تا خصلت چی هست؟ ابن ابی یعفور گفت ما هنه جعل تو فداک، فدای شما بشوم. ما هنه، این صفات چیست؟ بعد حضرت فرمود، دقت کنید، 1 فرمود یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز اهلهی. مرد مسلمان یعنی مؤمن دوست بدارد برای برادرش آنچرا که دوست می‌دارد برای عزیزترین از اهلش. حالا عزیزترین همسرشه، بچهشه، مادرشه، پدرشه، هر چی برای اون عزیزترین میخواهد برای این هم بخواهد، دوست داشته باشه این رو. و یکره المرء المسلم لأخیه ما یکره لأعز اهله، کراهت داشته باشد، ناخوش داشته باشد مرد مؤمن برای برادرش آنچه را که کراهت دارد برای نزدیکترین و عزیزترین و محبوبترین از اهلش، مثل بچهش مثلا، مثل مادر و پدرش. من تعمد دارم در جلسات گذشته مسلم رو به مؤمن ترجمه میکنم، چون توضیحش رو جلسه اول دادم. و یناصحه الولایه، در دوستی و ولایت کاملا خالص و بیغش باشه با برادرش. خب این 3 تا رو حضرت فرمود. ابن ابی یعفور گریش گرفت. خب اینم نشانه مقام بلند او بوده، چون حضرت چیزی نفرمود اما او اشک ریخت. این اشک یعنی چی؟ یعنی یقینه به کلام امام، چون تا امام فرمودن که این میرسه به یمین خدا یا یمین عرش خدا، این آمادگی تمام مراتب وجودش آماده شد برای اینکه این 6 تا صفت رو درک کنه و در خودش بالفعل کنه، پیاده کنه. اما حضرت 3 تا رو که فرمودن گویا دید کار خیلی مشکله، حتی برای مؤمنین کامل. این روایات داریم ها، بنده از خودم نمیگم، حتی برای مؤمنین کامل ادای حقوق اخوان آنچنانی که سزاوار هست بسیار مشکله. حتی اونجا هم هر کسی نمیتونه اونطوری که باید کار را انجام بده. یه تکلیف خیلی سنگینیه. لذا شاید به خاطر این گریش گرفت و این خودش خیلی مهمه. و قال کیفه یا ناسه الولایه، عرض کردی آقا چطور در ولایت و دوستی کاملا بیغش و خالص با برادرش باشه. حضرت فرمود ای پسر ابی عفور، ازا کان منه به تلک المنزله، اگر برادر مؤمن برای مؤمن به اون منزلت باشد، در اون جایگاه باشد، شبیه نزدیکترین و عزیزترین از اهلش باشد، بثهو همهو، تمام هم و غمش رو منتشر میکنه برای این، جان میده براش به قول ما. حالا جان دادن منظور که جان دادن تعبیر احساساتیه، باید تو ضوابط فقهی باشه، ولی منظورم این که همونطور که برای بچه خودش از خوابش، از بیداریش، از استراحتش، از آبروش، از همه چیش میذاره. چطور هست؟ چون عزیز دیگه براش. اگه با اون برادر مؤمن اینطور باشه، فرمود اگه اذا کان منه به تلک المنزله بسهو همه، تمام اون هم و غمش و عزمش رو برای او مبسوس میکند، روا میدارد راحت. ففرح لفرحه، پس با حزن او خوشحال میشه. اصلا میگه تو خوشحال بشی من خوشحال شدم. توجه میکنی؟ مثل بچه آدم دیگه، دقیقا شبیه بچه هست. نه با خوشحالیش خوشحال میشه، با فرحش فرحمند میشه. ان هو فرح، اگر او فرحناک بشه، فرحمند بشه، اینم به حساب خوشحال میشه و چیز میشه. و ممنون. و حزن لحزنه، و اگر برادرش محزون بشود، این هم با حزن برادر محزون میشود. و ان کان عنده ما یفرج عنه فرج عنه، اگر نزد این برادر چیزی باشد که بتواند برای اون برادر مؤمن تفریجی بکند، یعنی فرجی برای او حاصل بشه از طریق من، مثلا کاری از دست من برای او برمیاد، امکاناتی دارم میتونم برای او کاری بکنم. فرمود اگر به منزله اعز اهلش باشه، به منزله عزیزترین خانوادش باشه، خب اگه کاری از دستش بر بیاد انجام میده. و الا دع الله له، اگر هم ببینه هیچ کاری نمیتونه بکنه، مادر برای فرزند خودش که کاری از دستش بر نمیاد چه کار میکنه؟ اگه کاری هیچ بر نیاد و او در مشکل باشه دعا میکنه. حضرت فرمود این دعا میکنه، این برادر مؤمن هم دعا میکنه برای او، چون در روایت قبلی داشتیم دیگه، لأنه من که انت من، تو از اویی او از توه، با هم یک یگانگی دارید دیگه. اگر این رو درک بکنه بفهمه، این اتفاقات پشت سرش میفته. و اگر این تفکر، این اعتقاد، این حقیقت که اصل حقایق هست در وجود فرد اتفاق بیفته، خود به خود اینها آثارش به صورت ناخودآگاه، یعنی به صورت طبیعی از فرد صادر میشه. حالا اینجا توضیحاتی داره، خیلی توقف نمی کنم، عبور می کنم، نکات مهمی هست در این حال. قال، سپس حضرت فرمود که قال ابو عبدالله علیه السلام، سلاسون لکم و سلاسون لنا، سه تا چیز برای شما هست، سه تا چیز برای ما هست، یعنی سه تا کار رو شما باید انجام بدید، سه تا کار رو ما اهل بیت باید انجام بدیم. فرمود لنا ان تعرفوا فضلنا، برای ماست که شما فضیلت ما و مقامات ما رو بشناسید، معرفت به فضیلت ما پیدا کنید. و ان تطعوا عقبنا، شما پشت سر ما قدم بردارید، نه همراه ما نه جلوتر از ما، کلا تابع باشید، تسلیم باشید، من نداشته باشید. و ان تنتظروا عاقبتنا، شما منتظر عاقبت ما باشید، یعنی منتظر عاقبت ما اهل بیت باشید، حالتون حال انتظار باشه. حضرت فرمود که فمن کان هاکذا، هر کس این چنین باشد، کان بین ید الله عز و جل. پس از اون شش تا مطلبی که حضرت فرمود، سه تا مطلب مربوط شد به برادران مؤمن، سه تا مطلب هم مربوط شد به خود ائمه علیهم السلام. درسته؟ معرفت فضل امام، تبعیت و پشت سر امام حرکت کردن، انتظار عاقبت امور اهل بیت که منظور ظهور امام زمان علیه السلام هست. البته در زمان اهل بیت هم بود، مثلا در زمان امام هادی بیش از 18 قیام از طرف علویون و بنی هاشم انجام شد در دفاع از حق امام هادی به ضرر بنی العباس. یک دونش امام هادی دفاع نکردن، همراهی نکردن، موافقت نکردن. حتی در مورد زید ابن علی ابن الحسین هم صریحا ائمه فرمودن لا تقولوا قام زید، نگید زید قیام کرد پس ما هم قیام کنیم. فرمود زید فرق میکرد، یک فرق مهمش هم این بود، خود در روایت ها، در خود نص روایت فرمود یک فرق مهمش اینه که زید اگر پرچم رو به دست می آورد، حکومت رو به دست می آورد، میداد به ما، امام سجاد زنده بودن، امام صادق زنده بودن، مثلا امام سجاد نه امام صادق، امام صادق علیه السلام زنده بودن. اگر حکومت رو به دست می آورد به کی میداد؟ میداد به امام. اما امروز چی؟ فرض کنیم که ما قیام هم کردیم، حکومت هم به دست آوردیم، حکومت عدلم شد، خیلی هم عالی شد، به کی بدیم پرچم رو؟ چه ضمانتی وجود داره؟ ما چند سال میتونیم ادامه بدیم تا پرچم رو بدیم به حضرت؟ توجه کردین؟ میخوام بگم نمیخوام بگم در اصل غیبت پس قیام نباید کرد یا باید کرد، این اصلا کاری نمیکنم، یک بحث مفصل مجزایی، فقط این جهتش رو میخوام بگم. اون روایاتی که فرمودن نگید زید قیام کرد، اون روایات دلیلش رو فرمودن، فرمودن چون زید اگر به دست میاد، از اینکه فرمود نمیتونه به دست بیاره، منم بهش گفتم نکن، ولی در این حال اگر به دست می آورد امام حاضره، امام صادق میده به دست امام، ولی اگر هم به دست نیاورد خب خودش رو به کشتن داد و بالاخره شخصیت مهمی بود، این همه شیعه هم کشته شدن. نتیجهش چی شد؟ خروجیش برای امام کاظم چی شد؟ خروجیش برای عصر امام کاظم، برای عصر امام رضا چی شد؟ برای لذا در دورانهای مختلفی از عصرهای اهل بیت این حالت قیام و فداکاری و این بوده، مثل اون فردی که آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام اصرار کرد که در خراسان اینقدر تعداد لشکر هست که حضرت نفیش کردن، فرمود اینطوری که بیچون و چرا بلنشه بره تو آتیش، بدون سا این مدل چند نفر داری؟ ز خود امام آگاه تره به شرایط جامعه، ببینه اون تعداد هست الان میتواند قیامش رو به نتیجه برسونه، خوش قیام میکنه. حالا منظور من در دوران حضور اهل بیت بود، این تیکه بحثم ناظر به دوران غیبت نیستم، دوران غیبت بحث خودشو داره. در این حال حضرت فرمود این سه تا کار رو بکنید، فضیلت ما رو بشناسید، تبعیت از ما بکنید و منتظر عاقبت امر ما باشید، جلوتر از ما حرکت نکنید. سه تا امر هم به برادران مؤمنتون داشته باشید، دوست بدارید برای برادر مؤمنتون اون چی که برای محبوب ترین خانوادتون دوست دارید، کراهت داشته باشید برای برادر مؤمنتون اون چی که برای محبوب ترین اعضای خانوادتون کراهت دارید، و در ولایت و دوستی با او کاملا بدون غش باشید، که نتیجه این بدون غش بودن می شود فرح با فرح او، حزن با حزن او، و هر کاری از دست انسان برمیاد براش انجام میده، اگر نتونست دعا میکنه. درست شد؟ این خلاصه حدیث تا اینجا. بعد حضرت فرمود هر کس این چنین باشد کان بین یده الله، در پیشگاه خداوند خواهد بود. حالا دقت کنید، پس اینا کیا هستن؟ چون این حدیث مهمه دارم اصرار به دقت میکنم. حضرت فرمود این کسی که بین یده الله هست، فیستزی و به نورهم استزائه میکند، نور میگیرد به نور ایشان، یعنی خود این مؤمنینی که به این درجات رسیدند انقدر نور دارند که نور افشان شدند. یادتونه بحث زهرائیت رو گفتیم؟ گفتیم این خودش یزهر و نور و حول اهل سما، خودش نور افشانی میکنه به اهل آسمان ها. حالا اینجا هم میفرماید فیستزی و به نورهم من هو و اسفل من هو، کسانی که از مؤمنین درجه شون پایین تر از درجه این مؤمنین است، باز از نور این مؤمنین اخذ نور میکنن، کسب نور میکنن، طلب نور میکنن. و اما الذین عن یمین الله، اما اونایی که از سمت راست خدا هستن، فلو انهم، اونا پس دو تا مقامه، یکی مقام بین یده الله، یکی مقام عن یمین الله، یکی مقام در پیشگاه خداست، یکی مقام سمت راست خداست. اونهایی که در پیشگاه خدا بودن پایینی ازشون نور میگیرن، اونایی که از سمت راست خدا هستن، حضرت فرمود فلو انهم یراهم من دونهم، اگر کسانی از مؤمنین که رتبه شون پایین تر هست از اینها جایگاه اینها رو ببینن و نعمتهای اینها رو ببینن، لم یهنه هم العیش مما یرون من فضلهم، دیگه زندگانی اون دنیایی بهشتی برای اینها لذتی نخواهد داشت، چون میبینن اینها چه مقاماتی دارن. مثل اینکه مثلا فرض کن تو مثالهای خیلی روزمره طبیعی، مثلا کسی ماشینی داشته همه عمرش پراید سوار بوده، همه عمرش پراید مدل 80-83 400 هزار تا کار کرده، خب حالا اینو ببری توی L90 مدل 90 بشونی، مدل L90 12 سال کار کرده ولی سوار این ماشین شده، من چون تجربه کردم دیدم ها، میگه به 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 عجب ماشینه، همینو باز بدی آقای 206 صفر سوار شو، اصلا دیگه میگه عالیه. چرا میگه عالیه و خیلی راضیه؟ چرا؟ چون که بنز مثلا الگانس مدل فلان رو ندیده، چون X4 رو ندیده، سوار نشده اصلا، نمیدونه امکاناتش چی هست چطور هست، سوار او نشده. اون ایکس فوره باز فکر میکنه خیلی خوب عالیه، اون چون به خاطر که تایل ارزو ندیده، او به خاطر که لذت نماز شب رو نچشیده، لذت عبادت رو نچشید. اگه اینا رو میچشید این کل امکاناتش و دارایش براش خیلی به چشمش نمیآمد. این درجات داره دیگه لذت ها. حالا میفرماید کسانی که ان یمین الله هستن، کسانی که پایین تر از اینا هستن، اگه به اینها نگاه بکنن، لم یهنئهم العیش، اصلا عیش هنی و لذیذ و لذت بخشی نخواهند داشت. چرا؟ مما یرون من فضلهم، چون میبینن اینها چه فضلی دارن، چه فضیلت و جایگاهی دارن. فقال ابن ابی عفور، ابن ابی عفور عرض کرد که و ما لهم لا یرون و هم ان یمین الله، چطور هست که اینها نمیبینن در حالی که اینها خودشون از سمت راست خدا هستن، چطور اینا رو نمیبینن؟ حضرت فرمود انهم محجوبون به نور الله، اینا که پایین تر هستن چطور اینا که ان یمین الله هستن رو نمیبینن؟ حضرت فرمود یک حجابی از نور خدا حائله، اینا نمیتونن از پایین به اون نگاه کنن. آیا این حدیث به تو نرسیده؟ این تیکه حدیث رو دقت کنید، هم تیکه که خوندیم رو، طبقات پایین بهشت هم به همین دلیل طبقات بالا رو نمیبینن، نظر به وجه الله میکنن از درجه خودشون، نظر به اهل بیت میکنن اما طبقات بالا رو نمیبینن، لمس نمیکنن، یه حجابی از نور خدا هست. بعد حضرت فرمود آیا به تو نرسیده از حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمود ان لله خلقا عن یمین العرش بین یدی الله و عن یمین الله، خداوند تبارک و تعالی مخلوقاتی دارد سمت راست عرش خدا در پیشگاه خدا و سمت راست خود خدا. وجوههم ابیض من الثلج، صورتهای اینها سفیدتر از برف. و از و من الشمس الزاهیه، از خورشید پرتودار تابان صورتهای اینا نورافشانتر است، یعنی نور میدن به بقیه. یسأل السائل ما هؤلاء، که سائل سوال میکنه اینا کیان دیگه که چنین صورتها و چنین نورهایی دارن و چه جایگاه بالایی دارن، کی هستن؟ جواب میاد هؤلاء الذین تحابوا فی جلال الله، نیاز به بررسی و دقت زیاد داره. اینا کسایی هستن که بر محور خدا، در حقیقت بر محور جلال خدا، بر محور جلال خدا تحابوا، یعنی به همدیگر رو دوست می‌داشتن. حالا برداشت بنده از جلال الله ولایت امیرالمومنین و اهل بیت، یعنی بر مدار امامت ائمه، بر مدار امام زمانشون اینها دوستی می‌داشتن. چرا جلال الله رو به این معنا کردم در مقابل جمال؟ کسی اگه به صفات رحمانیه خدا و رحیمیه خدا یه مقایسه کنه شاید یه خورده دستش بیاد. دیگه من وارد نمیشم وارد این بحث، اون احتمالی که در ذهنم بود عرض کردم. هؤلاء الذین تحابوا فی جلال الله، یعنی در شخص محور، با محوریت شخص امامش، امام زمانش، با هم دیگه دوستی کنن. اینا کسانی هستن که نورشون چنین است و رنگ صورتشون چنان و این چنین نور به سایرین میدن. خب این حدیث خیلی مهمی بود، دو تا مطلب خیلی مهم داشت. یکی این که اون ششتا صفت که سه تا مربوط به برادران مؤمن بود، سه تا مربوط به امام، و یکی هم این قسمتی که رابطه مؤمن درجه پایینتر با درجه بالاتر، پایینی از بالایی نور میگیره، بالایی به پایینی نور میدهد، یعنی سلسله نور دادن و نور گرفتن در سلسله نورانی، و اینکه تفاوت درجه پایین با بالا چقدر هست. انقدر زیاده که پایینی اگه از بالایی خبردار بشه از درجه خودش کلن دیگه لذتی نخواهد برد. حدیث دهم، راوی میگه نزد حضرت صادق علیه السلام، علیه السلام بودم، فردی آمد وارد شد و سلام کرد. حضرت از او سوال کرد که فسأله کیفه من خلفت من اخوانک، برادرانی که پشت سر خودت گذاشتی مثلا در شهر خودت اونها چطورن؟ احوال پرسی کردن حضرت از اونها، اونها چطور هستن؟ پاسخ داد فاحسن الثناء و زکا و اطرا، خیلی نیکویی گفت، از خوبیاشون گفت، از حالشون گفت، گفت آدمهای خوبی هستن، تزکیه کرد اونها رو به خوبی یاد کرد. بهترین کلماتی که در باب مدح و در باب تعریف کردن بود بیان کرد. فقال له، وقتی خیلی زیاده روی کرد که اینا خیلی خوبن، آدم های خوبی هستن، چه این هستن، حضرت فرمود کیف ایادت و اغنیائهم علی فقرائهم، پولدارها هوای فقیرهاشون رو دارن یا نه؟ فقال قلیله، گفت کم، اونطور خیلی هوا رو داشته باشن نه، انگار میخواد حضرت بفرماد اگر در مسائل مالی هوای همو ندارید بقیهش تعارفه، خیلی با هم خوب صحبت میکنید، خیلی هوای همو دارید، برو بیا دارید، تا وقتی مسائل مالی رعایت نمیکنید، اغنیا هوای فقرا رو ندارن، قلیله این چیز هست، این تعارف انگار. قال و کیف مشاهدت و اغنیا هم لفقرا هم، این که اغنیا سر بزنن به فقرا، مشاهده کنن، برن با اونا زندگی کنن، باشون نشست و برخاست کنن، اونها رو دعوت کنن، از شرایط زندگی اونها مطلع باشن، این حالتشون چطوره؟ گفت قلیله، اینم کمه. اونقدر دی اغنیا سرپرستی و دقت کامل و جامعی نسبت به فقرا ندارن. بعد حضرت فرمود فکیف صلت و اغنیا اهم لفقرا اهم فی ذات ایدیهم، این که اغنیا برای فقرا خرج کنن، از مالی که دارن بدن، از آنچه در دست دارن، باغ داره، خونه داره، ماشین داره، ثروت داره، امکانات داره، غذا داره، لباس داره، فلان، هر چی که داره، اون چی که داره بده، عملیاتی خارج در بیرون. فقال انک لتذکر اخلاقا قل ما هی فی من عندنا، این اخلاقی که شما داری سوال میکنی کلا در بین ما خیلی مرسوم نیست، ما همه شیعه ایم، مثلا برادر مؤمنیم با هم، ولی این طور به این شکل بخواد کمه در ما. حضرت فرمود فکیفت از اموها اولای انهم شیعه، چطور اینا گمان میکنن شیعه هستن؟ یعنی میخواد بفرماد تشیع یک شیعه، محوریت یک شیعه به این روابط هواداری شیعیان به هم است. شما به امام که نمیتونی خدمت بکنی، نمیتونی نفعی برسونی، امام که نیازی نداره. اونجایی که محل نیاز هست که بخوای اثبات کنی که من امام رو دوست دارم، همین برادر مؤمنته دیگه، همین افرادی که دور و برت هستن. اینجا اگه انجام نمیدی تو چطور شیعه هستی؟ انگار حضرت میخواد بفهم این شیعیانی که میگن شیعه هستیم اما هوای برادران مؤمن رو ندارن، اینها خیلی حالت گفتاره، فقط موضوع چیه؟ در مقام گفتار و بیان هست، در حد زبانه. به تعبیر روایات اینها اهل وصفن، واصفه. حضرت فرمود اکثر شیعیان من واصفه هستن، واصفه یعنی توصیف کننده، حرف میزنن. خب حالا چطور بفهمیم ما اهل حرف هستیم یا نیستیم؟ برادران مؤمن، اغنیا و فقرا، روابط اینها چطوره؟ حدیث 11 هم راوی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، شیعیان نزد ما خیلی هستن، ما خیلی شیعیان هستیم، تعداد ما خیلی زیاده. حضرت فرمود که هل یعطف الغنی علی الفقیر، آیا غنی به فقیر عطف داره، مهربانی داره، توجه داره؟ آیا نیکوکار از بدکار گذشت میکنه؟ خیلی مهمه ها، صفات روابط اجتماعی، یعنی اتحاد اجتماعی بیرونی چطوره؟ اهل گذشت هستید؟ اهل اینکه غنی به فقیر رسیدگی بکنه و یتواسون، مواسات میکنید با هم دیگه، تقسیم کنید، مشارکت کنید، همه رو مثلا اونایی که براشون امکان داره همه رو دخیل کنن، شریک کنن؟ قلت الله حذف همون لیسه ها اولای شیعه، لیسه ها اولای شیعه، اینا شیعه نیستن. از شیعتو من یفعل و هازا، شیعه کسی که این کارا رو بکنه. حالا اگر به صورت اجتماعی این مسائل اتفاق بیفته که نور علی نوره، اینها فرهنگ بشه، ترویج بشه، تو کتابای درسی بیان بشه، به خانواده ها و صدا و سیما اینا رو بیان بکنن، واقعا خب خیلی خوب. اگر هم نشود، حالا دیدیم بالاخره به هر دلیل جامعه به این سمت نمیره، خود فرد که میتونه در حد این کارو بکنه، هر کسی که میفهمه همون اندازه که از دستش برمیاد این کارو انجام میده. حدیث 12 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود امام باقر علیه السلام میفرمود عظموا اصحابکم، رفیقاتون و همراهاتون و هم فکرهای خودتون رو تعظیم کنید و وقروهم، براشون ارزش و وقار قائل بشید. ولا یتجهم و بعضکم بعضا، حمله نکنید به هم، پرخاش نکنید، زیرا به همو نزنید، همو زایع نکنید، از بین نبرید. ولا تزار رو ضرر به هم نزنید، ولا تحاسدو، حسد به هم نورزید. و ایاکم و البخل، بپرهیزید از بخل و خساست. کون و عباد الله المخلصین، جز بندگان خالص خدا خواهید شد. و اینا اگه تو ذهن انسان باشه خیلی خوبه. راه این که من جز عباد الله المخلصین بشم چی هست؟ این هست در شیعه، هوای برادران مؤمنتو داشته باش، حسادت نبر، ضرر نزن، حمله نکن، زیراب نزن، آبرو نبر، هواشو داشته باش، به مقامات میرسی. احترام برای برادران مؤمن قائل باش. حدیث 13 امام باقر علیه السلام فرمود ایجی و احدکم الی اخی، آیا یکی از شما میره پیش برادرش؟ فیدخل و یدهو فی کیسه، دستشو بکنه تو جیب او، فیأخذ حاجته، اون مقداری که نیاز داره برداره. کیس نه یعنی جیب، اون گاف صندوقش، اون دخلش، اونجایی که اموالش رو نگه میداره. آیا میشه که از شما بره پیش برادرش بدون که هیچی بگه دست کنه توی کیسه او، برداره مقداری که نیاز داره، فلا یدفعه، این فرد رو دفع نکنه که چرا این کارو کردی مثلا؟ فقلت ما اعرف ذلک فینا، من نمیدونم که کسی از ما این کارو میکنه یا نه، من نمیشناسم چنین کسی در خودمون، ندیدم تا حالا چنین چیزی. حضرت فرمود که فلا شیء اذن، چیزی نیستید، پس هنوز به جایی نرسیدید، حدی نرسیدید. قلت فل هلاکو اذن، یعنی هلاک شدیم، ما شیعه نیستیم اصلا، جهنمی هستیم. حضرت فرمود ان القوم لم یعتوا احلامهم بعدو، نه مثل بچه این که به سن بلوغ نرسیدین. حضرت فرمود به سن حلم و بلوغ عقلی و ایمانی نرسی، ایمان تو خیلی ضعیف هنوز، خیلی برای خودتون ارزش قائل نباشید اگر این صفات رو ندارید. حدیث 14 معلب بن خنیس میگه از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم از حق مؤمن، حق مؤمن بر مؤمن چقدر هست؟ دقت کنید از احادیث مهم این بابه. معلب بن خنیس میگه حق مؤمن بر مؤمن چقدر هست؟ از حضرت سوال کردم. حضرت فرمود 70 حقا، 70 حق داره. لا اخبرو که الا به 7، 7 بیشتر بهت خبر نمیده، 7 بهت میگم. چرا؟ حضرت فرمود فعینی علیکم مشفقون، چون من دلسوزتم، اخشا الا تحتمل، میترسم نتونی تحمل کنی، یا اصل مطلب رو منکر بشی یا بفهمی عمل نکنی و بیمبالات به این موضوع بشی، بگی خب ما که اصلا نمیتونی پس رها کنی کلن. حضرت فرمود 70 حق داره، من 7 بهت میگم چون دلم برات میسوزه، بیشتر نمیگم. گفتم بله انشاءالله، بله انشاءالله که بتونم تحمل کنم و عمل کنم. حضرت فرمود سیر نباشی و او گرسنه باشد، پوشیده نباشی و او عریان باشد، دلیل او باشی، راهنمای او باشی. قمیصه الذی یلبسه، مثل لباسی که فرد میپوشه برای او باشی، یعنی زینتش باشی، پوشاننده عورتها و زشتیهاش باشی، لباسش باشی، یعنی این، یعنی هم زینت و زیبا باشی برای او و هم زشتیهاشو بپوشونی. و لسانه الذی یتکلم به، زبان او باشی که با او تکلم میکنه، اونطوری که زبان کامل مرادهای او رو میگه، چیزی که نمیدونی مطلب مال او هست یا نیست نگی، بهش نسبت ندی تا چه برسه به تهمت و غیبت و اینها. و دوست بداری برای او آنچه که برای خودت دوست می‌داری، و اگر برای تو کنیزی بود بفرستی برای او که دوشک او رو هم پهن کنه، خونه او رو هم تمیز کنه، حوایج او رو هم در شب و روز برآورده کنه. فاذا فعلت ذلک، اگر این کار را کردی، وصلت ولایتک به ولایتنا. خیلی تعبیر قشنگیه. اگر این کار، خواهش می‌کنم دقت کنید ها، جمله مهمه. حضرت فرمود اگر این کار رو با برادر مؤمنت کردی، ولایت تو نسبت به اون برادر مؤمنت رو وصل کردی به ولایت ما، حالا میتونی بگی من اهل ولایت شما اهل بیت هستم. اینجا ولایتت به ولایت ما اهل بیت وصل میشود، و ولایتنا و ولایتنا به ولایت الله، و ولایت ما هم که به ولایت خدا وصل هست، پس تو وصل به ولایت الله هستی، یعنی تحت ولایت خدا هستی، مؤمن حقیقی هستی. حدیث 15 امام صادق علیه السلام فرمود مسلم برادر مسلم است، به او ظلم نمی کند، او را به حال خود رها نمی کند، به او خیانت نمی کند، و ثابت است بر مسلمین اجتهاد در تواصل و تعاون علی التعاطف. فرمود از امور ثابت بر مؤمنین است، باید برای تواصل، یعنی وصل بودن، صله بودن، ارتباط برقرار کردن، هواداری کردن، تلاش بکنن. خیلی مهمه ها، تلاش برای تواصل. و واجب است براشون التعاون علی التعاطف، برای اینکه دلها رو به هم معطوف کنن و به هم نزدیک کنن، دست به دست هم بدن، تعاون کنن، کمک کنن. و واجبش براشون واجب است والمواسات لأهل الحاجه، اگر کسی اهل حاجت هست در بین اونها، اینا همه با هم مواسات کنن، مشکل اون اهل حاجت رو، اون کسی که نیازمند است، برطرف کنن. و تعاطف و بعضهم، یا تعاطف بعضهم علی بعض، و بعضی بر بعضی عطوف باشن، مهربان باشن، دلسوز باشن، رحیم باشن. حتی تکونو کما امرکم الله، اگر اینطوری باشید اونطوری که خدا امر کرده هستید. خدا چی فرموده؟ رحماء بینهم. رحما و بینکم، حالا آیه قرآن بینهم فکر میکنم، متراحمین مغتمین لما غاب عنکم من امرهم علا ما مزا علیه معشر الانصار علا عهد رسول الله. اگر اینطوری باشید اونطوری خواهید بود که انصار در زمان رسول الله با هم بودن که پیغمبر تاییدشون کردن. انصار رو، انصار چیکار میکنن؟ خیلی عجیب بودن دیگه، حالات معنوی و حالات همین دلسوزی ها و هواداری های انصار خیلی عجیب بود. توی خانه مثلا کوچه که خیلی کوچه که ضعیفی که داشتی، یک برادر مؤمنش میگفت تو هم بیا تو همین خونه، تو خونه شخصی خودش باز کسی رو راه میده که اینجا خونه تو هم هست، نصف این خونه مال تو نصفش مال من مثلا، یا اگه پولی داشتن، اگه خوراکی داشتن، لباسی، واقعا همه چی رو تقسیم کردن برای اینکه اسلام تقویت بشه. واقعا هم تقویت شد، خیلی مهمه. امروز هم همینه، هر وقت هر جا 5 نفر 10 نفر 50 نفر 100 نفر 1000 نفر با هم یک دل بشن، یک قانون بشن، همراه بشن، همکار بشن، اون کار جلو میره، کار پیش، کار ولایت رو میگم، کار اهل بیت پیشرفت میکنه. هدف هم متراحمین، همه به هم رحم کنن. مغتمین لما غاب عنکم من امرهم، اگر یک کدوم از اونا امرش بر شما غائب شد، غم داشته باشید، ناراحت باشید، چی شد، کجا رفت، چرا نیست، چه اتفاقی براش افتاده. توجه کردید؟ هم مغم برای همدیگه داشته باشید. این هم حدیث 15 و حدیث 16 این باب. امام صادق علیه السلام فرمود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حق علی المسلم، حق است، ثابت است، واجب است بر مسلم، بر مؤمن، اذا اراد سفرن، هر وقت میخواد سفر بره، ان یعلم اخوانه، به برادران مؤمنش خبر بده، به برادران نزدیکش خبر بده، و حق علی اخوانه اذا قدم ان یأتوا، بر برادرانم لازمه وقتی اون میاد باز به استقبالش برن، منزلش برن، یا من حالا امروز فرودگاه و راهن و اینا هست، یا منزلش برن، بالاخره وقتی میاد به استقبال او بروند. این باب حق مؤمن و ادای حق مؤمن بود که 16 حدیث داشت. حدیث ها در این باب خیلی زیاده هنوز واقعا، و همینا هم خیلی سنگین و خب مهم بود، ولی روایات مهم دیگری هم در این باب هست خیلی. حالا ما نمیخوام جمع بندی کنیم و بحثو جمع کنیم، بریم میخوام کافی رو بخونیم، اگر کسی خواست باز میتونه. باب بعدی باب تراحم و تعاطف. تراحم یعنی رحم داشتن و رحمت داشتن طرفینی، تعاطف هم یعنی عطف، توجه، عطف یعنی کشش، این توجه ده به اون میل داشته باشی، در مرکز دیدت باشه، مرکز توجهت باشه، بی تفاوت و بی خیال نباشی، در مقابلش بی تفاوتی و بی خیالی هست، تعاطف داشته و عطوفت داشته باشین به هم. 4 حدیث در این باب پس میخونیم و جلسه امروز تمام. امام صادق علیه السلام به بعض اصحاب، به اصحابش میفرمود اتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید. ما بقیه این جمله همه تفسیر تقواست، بهش میگن واو تفسیری، مثل این که در فارسی میگن تقوا داشته باش، مردم رو اذیت نکن، تقوا داشته باش، مال مردم رو نخور. این یعنی تقوا داشته باش، الان این یعنی این مواردشو دارم میگم. اتقوا الله و کونوا اخوتن برره، برادران نیکوکاری باشید، متحابین فی الله، بر محور خدا یکدیگر را دوست بدارید، متواصلین، با همدیگه رفت و آمد داشته باشید، متراحمین، به همدیگه رحم داشته باشید، نیکویی و عطوفت و رحمت داشته باشید، تزاورو و تلاقو، یکدیگر را زیارت کنید، هم او هم تو، همش یه طرفه نباشی، یکی بره، تزاورو، طرفینی زیارت کنید، طرفینی ملاقات کنید، و تذاکروا امرنا و احیو، در این ملاقات ها و مذاکره ها امر ما اهل بیت را مذاکره کنید و احیا کنید. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود تواصلوا و تبارو و تراحمو و کونوا اخوتن برره کما امرکم الله عز و جل، همونطور که خداوند شما را امر کرده است، که منظور همون رحما و بینهم هست، شما با هم دیگه وصلت داشته باشید، بروبیا داشته باشید، نیکویی کنید، رحمت و برادران خوبی باشید با هم. حدیث سوم هم همینه، تواصلو و تبارو و تراحمو و تعاطفو. حدیث چهارم هم امام صادق علیه السلام همون تعبیری است که در حدیث 16 قبلی خوندیم، از سکونی بود، این سندش متفاوته با سند قبله، سزاوار است، ثابت است بر مسلمین، اجتهاد در تواصل، و تعاون بر تعاطف و مواسات با اهل حاجت و تعاطف بعضهم با بعض، بعضی با بعضی عطف و عطوفت داشته باشند، تا اینکه باشید آنچنان که خدا شما را امر کرده. شما خدا دستور داده دیگه که رحما و بینهم باشید. اگه میخواید این دستور خدا رو پیاده کنید، باید اینطور رفت و آمد، کمک، عطوفت، مواسات با اهل حاجت و توجه به هم، مهربانی با هم، متراحمین، اهل رحمت با هم باشید، دلسوز باشید، مغتمین لما غاب عنکم من امرهم. اگر کسی امرش از شما مخفی از غائب شد، خودش نیست، نمیاد، نمیره، شما حواستون بهش باشه، غم داشته باشید. که این روش بر همون روشی است که گروه انصار در عهد رسول الله بر این روش جلو رفتن. اینو پیاده کنه انسان، انشالله خدا به ما توفیق بده بتونیم این مطالب رو هم درست بفهمیم، درست با ضوابطش معرفت علم پیدا کنیم و هم واقعا عمل کنیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.